رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east. ترانسپاندر A1. فریکونسی 10721 مگاهرتز. پولاریتی هوریزنتال. سیمبل ریت 22000. FEC 34.
درود به دوستان گرامی و همیهنان ارجمندم در داخل ایران و به خصوص در خارج ایران، چون صحبت امروز من که کالبد شکافی هست بیشتر متوجه خارج از کشور و بیرون از مرزهای ایران و حوادثی که داره اتفاق میفته. من در این روزها بسیار حوادث رو دیدم، مقالاتی رو خوندم، نوشته ها، سخنرانی ها، صحبت ها که منو بر این واداش که تحت عنوان کالبد شکافی مختصر شناخت پرستوهای نر خارج از کشور صحبتی داشته باشم و درد دلی و امید که پرتو شناختی این صحبت بتواند و ما رو به اندیشه وادار کنه. پرستو رو شما میشناسید، پرنده زیبا، مهاجر و این پرنده زیبا و مهاجر سال هاست که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان اسمشون رو روی زنان زیبایی گذاشتند که به نوعی نخشان به سرویس های مخصوص بند است. مثلا در ایران نخشان به سرویس سرکوب و جنایت و جاسوسی آخوندها. این پرستوهای زیبا و ماده می آیند و مخالفین حکومت رو شیفته خودشون می کنند و به خصوص با نقطه ضعف‌های جنسی شکار اون رو به دام می اندازند و خلاصه میبرنش به دامن حکومتی یا دستگاهی که اونها دستور داده این کار رو بکنند. این فقط در ایران نیست. تله جنسی اسم این پرستوهاست یا دام شیرین در زبان انگلیسی، هونی تراپ، و کارش یک عملیاتی است که یک سازمان مخفی تلاش داره تا معمولاً با برملا کردن روابط ناجور جنسی یا عاطفی خلاصه رسوایی ایجاد بکنه و اون کسی رو که در این دام شیرین یا در این لیوان عسل افتاده به خدمت خودش در بیاره. از این موضوع پرستو، تله، دام شیرین خلاصه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می کنند. بسیار گسترده و پیچیده از در کشورهای مختلف، حتی در قرن گذشته اگر شما مراجعه بکنید به این تله جنسی یا تله شیرین ببینید که سازمان‌های مربوطه حتی زنان تنفروش رو استخدام میکردن، آموزش میدادن تا از مشتریان جاسوسی بکنند و بعد از جنگ جهانی دوم اینقدر این تله جنسی رواج پیدا کرده بود که دولت آمریکا به کارمندان خودش در خارج کشور دستور داد که خلاصه بالا دستی های خودشون رو از هر گونه روابط عاطفی و جنسی و غیره با خارجی هایی که کشورشان مورد تهدید آمریکاست مطلع کنند. میتونید بیشترش رو خودتون دنبال کنید. ولی در ایران این پرستو یک اصطلاحی است که به کار میره برای توصیف زنانی که نهادهای امنیتی قرار میدن به صورت دام سر راه چهرهای سیاسی، منتقد، مخالف حکومت، دیپلمات‌های خارجی و پرونده سازی میکنن که اونها رو خلاصه در چنگ خودشون اسیر بکنند. این قضیه در ایران سال هاست که تبدیل شده به یک اصطلاح پرستو و حتی کشیده به رادیو، به تلویزیون و بعضی از نمایندگان مجلس حتی در ایران و رئیس قبلی صدا و سیما بعد از قتل میترا استاد از تجربه مستقیم جناب محمد علی نجفی شهردار گفتند و گفتند که این جناب همسر دومش یک به قول معروف تله شیرین بود که سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی اون رو آماده کردند برای اینکه اطلاعات این فرد رو به دست بیاره. بعضی اوقات این رو منکر میشن. مثلا در ایران یونسی وزیر قبلی اطلاعات اشاره میکنه که استفاده از پرستو در وزارت اطلاعات ممنوع است و رهبر جمهوری اسلامی هم این موضوع رو به شدت منع کرده است. ولی خب حرف این آقا چه اندازه درسته باید رفت و دید که پس از اون هم چقدر پرستو فرستادن، چقدر افراد رو به دام انداختن و همین آخوند اشاره کرده که این واژه پرستو اصلا مربوط به جمهوری اسلامی نیست، بلکه در دوران شاه محمد رضا شاه ساواک زنانی رو که زیبا بودند خلاصه مأمور میکرد که برخی رو به دام بیاندازن. از جمله کسانی که به دام افتادند، البته ایشون نگفته، جناب فلسفی از آخوند معروف به عکساش هم منتشر شده. برات ریشه ستبره چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان. بسیاری از کسان اگر روزنامه ها رو مراجعه بکنید به این دام افتادن، اشاره کردند. مثلا آقای عبدالله ناصری که مشاور سید محمد خاتمی بود اشاره کرده به مسئله پرستوها و گفته که مقامات مختلفی در این تله افتادند و نیز با اشاره به وجود تله‌های جنسی به وبسایت انصاف نیوز گفته بود اجازه شرعی ازدواج دوم و سایر روش‌های مباح شرعی از جمله صیغه باز استفاده دستگاه امنیتی برای فشار به سیاستمداران در ایران می‌شود. این روشنه. اکثر کسانی که سر و کارشون با سیاست هست این رو میدانند در ایران و در دولت‌های مختلف روی کار آمده بعد از سقوط محمد رضا شاه از این استفاده شده. استعفای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پروژه بود که پرستوی وزارت اطلاعات خلاصه انجام داد و او رو ساقط کرد. نفرات دیگری نیز به این دام افتادند و ساقط شدند. ولی بحث امروز ما این پرستوها نیستند، یعنی پرستوهای ماده، پرستوهای زیبا، پرستوهای برای مقولات عاطفی و جنسی. من میخوام به پرستوهای اشاره بکنم که اسمشون رو باید گذاشت پرستوهای نر. اینها برای رابطه جنسی تربیت نشدند. اینها برای رابطه عاطفی احساسی میان زن و مرد نمیان. به میدون، بلکه کار اونها چیز دیگری است که باید این رو فهمید. این حضرات اگر بخوایم بشناسیمشون که لازمه بشناسیم، من باید توضیح بدم که باید اول وضع ایران رو ببینیم. ببینید مملکت ما درگیر یک تحول تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بسیار بسیار خطیر و سرسختی. وقتی که ما دقیق نگاه بکنیم ببینیم که برای حکومت ایران در دوران حاضر دیگه هیچ حیثیت و آبرویی نه از نظر اجتماعی، نه از نظر سیاسی، نه از نظر فرهنگی دیگه باقی نمونده. اینا با قلدری، با آدم کشی، با سرکوب مطلق دارند حکومت میکنن با نیروهای مسلحشون. اون چیزی که زمان خمینی محمد رضا شاه رو به زیر کشید، یعنی اسلام سیاسی، که هم نیروهای چپ غیر مذهبی، هم نیروهای مذهبی به اصطلاح چپ و هم نیروهای ملی میانه، همه اونها به دنبال اون کشیده شدند، اسلام سیاسی پایه مشروعیتش بالکل اگر از زاویه تاریخ نگاه بکنیم و سیاست ویران شده. من نمیگم که این پایه اسلام، اسلام معمولی که تبدیل به سنت شده، چون وقتی که تبدیل به سنت میشه یک چیزی، پایاش به اندازه خود ریشه ها مستحکمه و گاه مستحکمتر. مردم ایران آماده یک تحولند، یعنی جانشان به زبان ساده به لبشون رسیده. 45 سال حکومت آخوند همه چیز رو در زیر نورافکنهای تاریخ و شناخت و دانش حصولی یعنی کسب شدنی و دانش حضوری یعنی تبدیل شدن دیگه به یک چیزی که لازم نیست بهش فکر بکنی، میبینی، نفس میکشی، بوش و استشمام میکنی، رنگش رو میبینی. این رژیم برای مردم ایران تبدیل شده، کثافتکاریهاش، جنایاتش یک دانش حضوری. فقر و فلاکت، سرکوب، جنایت، فساد، کثافتکاری در اوجه. پس از قرنها عمامه‌ای که نشان افتخار آخوند بود به دست مردم، بخشی از مردم به خصوص زنان ایران از سر آخوندها پرتاب میشه به زمین. سمبل پذیرش اسلام و خلاصه این آیین و مقدساتش روی سر زنان ایرانی روسریش بود. این رو زن ایرانی انداخته به زبالدان و با دادن قربانیان بسیار کوتاه نیومده. جنبش داخل کشور 2-3 بار خودش رو نشون داد و آخرین بار از مهر و آبان که شروع شد سال گذشته ادامه داره و این جنبش داخل کشور جانی به کالبد گاه بیرمق خارج کشور دمید و خلاصه در تمام کشورها ایرانیان به حرکت در آمدند و همگام شدند با هموطنان خودشون در داخل کشور. فشار بین المللی بالاتر رفت، فضای بین المللی حساسیت بیشتری پیدا کرد. در داخل کشور بجز جنایات، بجز کثافتکاری ها، بجز نفرت مردم از این حکومت که واقعا تو حد اکثره، من فکر میکنم هیچ حکومتی در طول تاریخ به این مایه از نفرت نرسیده است. شما توجه بکنید، من در مورد سربداران خراسان که تحقیق میکردم و در برنامه‌هایی که در میهن تیوی بود با جناب سعید بهبهانی، موقعی که سربداران حاکمیت رو به دست گرفتند در بخشی از ایران، مشروعیت پیدا نکردند. تا پایان کار دچار مشکل مشروعیت بودند. به دو دلیل. یکی از دلایلش این بود که مردم به حکومت مغول‌ها عادت کرده بودند. یعنی موقعی سربداران که در تاریخ ایران خیلی خلاصه تشویقشون میکنن آقا نیروی انقلابی بود که اساسا نبود، نیروی سراسر ارتجاعی شیعی بود که کلی جنایت کرد، دست و پا بریدن 2000 نفر از مردم گرگان، درگیری با نمیدونم بقیه نیروهای اون موقع، کشتن زنهای تنفروش، ریختنشون تو چاه، سیستم جاسوسی درست کردن. متاسفانه مثل همه چیزا که ما وقتی که با مثلا شاه مخالفیم یا با حکومت، هر کسافتکاری تو تاریخ گذشته به سر جنبه انقلابی بوده ما میبینیم، ولی چیزهایی رو که مثلا ملی بوده به کناری میذاریم. این انقلابی بود آقا، شورش کردن، ولی یعقوب رو ما شاهد نیستیم که مثلا بزرگداشتش رو بگیرن یا بابک خرم‌دین رو. به هر حال یکی مقوله همین حکومت طولانی مغول‌ها بود که نشون میده جانشینانشون از ظلم کاسته بودند. دیگه زمان چنگیزخان کشتار جمعی نبود. به همین دلیل نمیپذیرفتند مردم. دوم اینکه جامعه ایران در بخش‌های گسترده سنی بود و اینا شیعه بودند. این حکومت به اندازه اونها هم مشروعیت نداره، زیرا جنایاتی کرده که وقتی که مقایسه بکنیم جانشینان چنگیزخان که توجیه شده بودند و مردم پذیرفته بودند اونها رو، حالا یا به زور یا به عادت یا به سنت، وضع اینا بدتره. اینا در یک مملکت شیعی به حکومت رسیدند، اون مشکل سربداران رو نداشتند که مردم ایران سنی بودند بیشترشون، ولی از بس جنایت کردن، از بس کشتار کردن، نیروهایی که اونها رو به حاکمیت رسوندند، مردمی که شیعه بودند 400 سال دچار نفرت شدن از اینها. یعنی بالکل ویران شده از این حکومت، ویرانی اقتصادی، ویرانی سیاسی، ویرانی ایدئولوژی، ویرانی مشروعیت و همه اینها. من شما رو به این توجه میدیم، جبر یک تحول. ببینید ممکنه که این جنبش طول بکشه به دلایل مختلف، ولی جبر یک تحول. ایران با یک تحول را سر بگذرون، این اختیاری هم دیگه نیست، زیرا یا ویران خواهد شد، نابود خواهد شد با آخوند، که نخواهد شد به نظر من، ریشه هاش مستحکم تره. بنابراین یک تحول در راه هست که این کسافات قرون و عصار یعنی آخوندها رو به جای روانه کنه که شایسته اون هستن، یعنی زبالدان تاریخ. اون چیزی که الان مسئله است به نظر من، به نظر شمای کسانی که من میشناسم، یک همبستگی نیرومند و از درون این همبستگی برآمدن یک رهبری است در جنبش که این کثافت رو جارو بکنه. تأکید میکنم افکندن روسری واقعا حماسه است، پرتاب کردن حمام از سر آخوند حماسه است، رقصیدن دختران سرزمین ما در خیابان، در مترو، گوش کردن موزیک، همه اینا حماسه است. ولی آنچه یک جنبش رو به پیروزی میرسونه رهبری است. حالا یا رهبری ممکنه یک شورای رهبری باشه، یا گاه در طول تاریخ یک فرد سمبل شده در انقلاب مشروطیت مثلا ستارخان بود و یارانش بودن و نیروهای بختیاری و بقیه، جنبش رو پیروز میکنه. این مسئله است که ما با دقیق بهش توجه بکنیم. ببینید از یک طرف رژیم ویران شده است، یعنی مردم ایران این کثافات رو، آخوند رو به زمین زدن با حکومتش در ذهن و در اندیشه، که مهمترین مسئله بود، زیرا آخوند در درون ما بود، استفراغ کردند آخوند رو. آخوند که در درون ما نبود، ما رو نساخته بود با اندیشه های خودش، سال 57 رخ نمیداد و ما قبل از اون هویتی پیدا کرده بودیم که درود بر خمینی نگیم، بلکه اگر میخواستیم شاهی رو نفی بکنیم گامی به جلو برمی داشتیم، ولی آخوند در درون ما بود. این استفراغ مقدس تاریخی انجام گرفته. آخوندها استفراغ شدند توسط مردم ایران. آنچه میماند اشاره ایست که من کردم، یعنی رهبری و همبستگی. ظرف 43 سال گذشته، یعنی اون 3 سال اول که به قول معروف هنوز خمینی در ماه بود و اکثر نیروهای سیاسی تبریک میگفتند و خلاصه پیروزی ها رو در سالگرد انقلاب، ولی از سال 60 به بعد خلاصه داستان چیز دیگری شد. موج کشتار، تیرباران ها از نمیدونم ترکمن، کرد، مجاهد، فدایی، توده‌ای، کسی نبود که از زیر تیر ملا نگذرد. افسرانی که دست دست کشتار شدند همون از 57، ولی بعد از 60 همگانی شد. این رهبری بر نیامده. توجه بکنید، از رویاها بیایم بیرون. اگر برآمده بود آخوندها جارو شده بودند، زیرا بدون سر بدن نمیتونه حرکت بکنه. حالا هی برخی بگن آقا رهبری لازم نیست، رهبری مردمند. اینطوری نیست، مردم رهبری جنبش نیستن، مردم نیروی جنبشن که از درون خودشون رهبران خودشون رو میارن بیرون. ظرف این 43 سال نیومده، خیال آخوندها راحت بود، اتفاقی نخواهد افتاد. عده زیادی هم ترور کرد، کشت، نمیدونم از کسانی میزه فروهرها که به نوعی اگر چه نه رهبران انقلاب و جنبش، ولی رهبران بخشی از جامعه و تفکر جامعه بودند. دکتر قاسم رو کشتن، از رهبران تاریخی کردها بود و خیلی های دیگر، روزنامه‌نگار، هر کسی که میتونست یک رهبریتی رو در اندیشه مردم، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه نمیدونم مذهب حتی ایجاد بکنه از بین بردند و خیالشون راحت بود که آقا اتفاقی نخواهد افتاد و تا یک نیروی سیاسی بر نیاید که مردم یا چند نیروی سیاسی که متحد بشن، نمیتونه جنبش پیروز بشه. توجه بکنید که امپراتوری عثمانی در شکست وین زوالش شروع شد. 4 قرن طول کشید تا جنگ جهانی اول و برآمدن جنبش افسران جوان در ترکیه و تجزیه امپراتوری عثمانی 400 سال. من نمیگم که این رژیم 400 سال میمونه یا 100 سال دیگه یا 50 سال دیگه، ولی 43 سال هر چه خاص کرد و نیروهای سیاسی که اکثرشون رانده شدن به خارج کشور، بخشیشون هم در داخل کشور بودن مبارزه میکردن، جناب صحابی، دکتر ملکی، خیلی های دیگه یا کسانی که از حکومت بیرون اومدن، ولی به هر حال این نیرو به صورت متشکل و رهبری دار بر نیامد. 43 سال گذشت. نیروهای سیاسی در خارج کشور، در داخل من نمیدونم، با سالخوردگی فیزیکی و سیاسی و گاه واقعا ایدئولوژیک رو برو هستند. یعنی روبرو شدیم. در داخل کشور و نیز در خارج کشور، در میان، توجه بکنید به این نکته، بخش های از مردم به خصوص جوانان، این بخش ها گسترده هستند، میتونید تحقیق بکنید، خاطرات حکومت قبلی، حکومت پهلوی، با خوب و بدش، در مقایسه با حکومت ملاها خودشون نشون داره میده. سال هاست میتونیم رد کنیم بگیم آقا دروغه، فیلمه، کشکه، ولی وقتی 70-80 کتاب در ایران منتشر میشه که به جز 3-4 تاش اکثر اونا رضا شاه رو مثبت بررسی میکنند، یا نوریزاد مبارزی که قبلا در حکومت ملها تلاش میکرد، خودش میگه حزب اللهی بودم اومدم بیرون، میره به دیدار مقبره رضا شاه، یا ما شاهد رفتن مردم به تخت جمشید، به نمیدونم دژ بابک و خیلی ها چیز ها هستیم، یه چیز داره عوض میشه. نوستالژی حکومت پهلوی در مقایسه با حکومت ملایان خودش رو داره نشون میده. این یک واقعیته. میتونیم مخالف باشیم، نقدش بکنیم، ولی واقعیت رو ببینیم. آخوندها به نظر من از این میترسند. برخی از نیروهای چپ، راست و میانه هم از این میترسند. ولی ترس نیروهای چپ، نیروهای میانه، نیروهای ملی مثلا متفاوت از ملاست. ملا میترسه که تمام و کمال حکومتش ویران بشه اگر کسی براید، اگر نوستالژی حکومت پهلوی اوج بگیره و کلکشون کنده است. حال توضیح میدم که چرا اینقدر وحشت دارند. ولی نیروهای چپ، نیروهای مثلا چپ مذهبی مثلا یا ملی، اینها نگاهشون بیشتر ایدئولوژیکه. چپ اساسا ضد سلطنته. این یک چیزی است که به قول ما با شیر اندرون شده با جان به در رفت. نگاهش مثلا به داخل ایران ملت نیست، خلقه، یه چیز جهانی. مثل مسلمان ها که مسلمان ایدئولوژی که امت رو قبول دارن. امت هم بیدر و پیکره دیگه. میشه پولای ایران رو فرستاد برای امت فلسطین، امت نمیدونم لبنان و اونجا مسجد ساخت، مدرسه ساخت اینا. به هر حال این نگاه متفاوته، یعنی یک جور نباید دید. ملا با چپ، چپ یه نگاه ایدئولوژیک داره، یه نگاه سیاسی داره و منافعی نداره که بچاپ مردم رو، حداقل در تا وقتی در حاکمیت نیست. ولی ملا نابود میشه. ملاها در طول 43 سال خوردن و چاپیدند. الان ما به عنوان نیروهایی که ممکنه نقد داشته باشیم، یعنی جز هم نیروهای چپ باشیم که به قول معروف مخالفیم با سلطنت، یا ترس ایدئولوژیک داریم به سیاسی که آقا دیکتاتوری میاد، من تأکید میکنم دوران 57 ساله پهلوی رو میتوان به نقد کشید. این حق ماست. همه رو میشه به نقد کشید. در خارج از ایران کردن، در اروپا پادشاهانشون رو، عمراشون رو، نویسندگانشون رو. چندی قبل شاعر بزرگ نرودا رو یه تعبیر جدید شده بود در مورد ضعف های زندگیش. خب یک بوت، این یک شاعری است که کم نظیر در جهان. در ایران هم اکثر آثارش ترجمه شده، ولی نقد میکنند. شاهان رو نیز میشه نقد کرد. در مورد سلسله پهلوی هم رضا شاه، هم محمد رضا شاه رو میشه نقد کرد، هم شاهزاده رو میشه نقد کرد. این حق اهل درد و مسئولیته. ولی توجه داشته باشید، ما هر نقدی بکنیم اگر منصف باشیم، دوران پهلوی قابل مقایسه با دوران شاه نیست. وحشت بزرگ ملا همینجاست. ببینید ملا در داخل کشور، خامنه ای وقتی دشنام میده که آقا رضا شاه جنایت کرد، یا خمینی اون موقعی که بود، ولی تو این دوران واقعا 10 برابر، 1000 برابر دوران خمینی، ملا اگر دشنام بده جبهه پهلوی قوی تر میشه. زیرا دشمنی مثل ملا وقتی به محمد رضا شاه دشمن میده، یعنی اون آدم خوبی بود. به هر حال این جناب ملا یعنی جناب خامنه ای یعنی این گله ملایان حاکم بر ایران و فرماندهان مسلحی که دارن میچاپن مملکت رو، برای که این خطر رو رفع بکنن من خواهش میکنم دقت بکنید دقیق، این مسئله رو با پرستوی ماده نمیشه حل کرد، با زلف و لب قلبه‌ای و چشم شهلا و رخ زیبا و اینها نمیشه این خطری رو که حس میکنند که آقا پهلوی به هر حال خطره. تا حالا 43 سال خوردیم مخابیدیم نیروهای سیاسی زدیم تو سر هم دیگه، ما زدن تو سر هم دیگه، ملا خوابیده. الان یه شرایطی که شرایط 20 سال قبل نیست، ایران در حال جوشش و انفجاره و این وسط نوستالژی پهلوی اومده روی میز و یه کسی هم هست که وجود داره، یعنی تنها فرزند بازمانده محمد رضا شاه، یعنی شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین باید به این خطر اندیشید، آخوند به این خطر می اندیشه. آخوند اتفاقا ایدئولوژیک مثل یک نیروی چپ ضد سلطنت نیست. اگه یادتون باشه اکثر این آخوندها در دوران پهلوی خم می شدن، همین مردکی که الان توی مشهد علم الهدا خب عکسشو گذاشتن دیگه، داره ادعا میکنه برای محمد رضا شاه. اینها ایدئولوژیک نیستن، آخوند از زمان شاه تماس دعاگو بوده، مسئول بوده، آدم میکشته، دست شاه رو میبوسیده، دعا میکرده. شیخ بهایی رو برید بخوانید، مجلسی در دوران شاه سلطان حسین و همه کله گنده هایی که ما بهشون احترام میذاریم، اینها ایدئولوژیک نیستن، اینها اتفاقا کاملا سیاسی هستند. حواسشون جمعه. بنابراین این جناب ملا برای اینکه جبهه‌ای رو که در خودش رو نشون میده و ممکنه، ببینید شما ممکنه قبول نکنید، من ممکنه بگم آقا جون امکانی نیست که سلطنت برگرده، ولی عکس العمل ملا اینه که امکانش هست. بنابراین نیاز به کسانی داره که عمامه و عبا نداشته باشند. اینجا عمامه و عبا کاری انجام نمیده، اینجا اون پرستوهای خوشگل و مامانی که میفرستن سراغ افراد دیگه کاری انجام نمیتونه بده. اینجا کسانی رو میخواد که در ظاهر مخالف ملا باشن، زیرا ملا وقتی فحش میده کسی گوش نمیکنه. و اینقدر اینها به نظر من واقعا وقتی میبینم شرایط رو اظهار وحشت میکنن که حتی براشون مهم نیست که به اسلام هم بد و بیراه بگن، ببرن زیر ضرب و محبوب بشوند، مطلوب بشوند، جا پیدا بکنند و سوار بر موج دشنام دادن به اسلام بتوانند کاری رو که میتونن انجام بدن. ببینید من اینجا اسلام ستیزان رو نمیخوام نقد بکنم، اسلام ستیزی هم مثل سلطنت ستیزی نقد اونا حق ماست، میشه نقد کرد علی رو، محمد رو، زبیر رو، طلحه رو، نمیدونم خلفا رو، همه رو، و خلاصه همونطوری که ما حق داریم دوران پهلوی رو نقد بکنیم. ولی اینجا یه مسئله دیگه است، اینجا یک اسلام نقد اسلام واقعی نیست، یه اسلام ستیزی هم حتی نیست. من اسلام ستیزی رو زیاد قبول ندارم، برای اینکه باید نقد کرد، باید به طور منطقی، با فحش نمیشه مسئله رو حل کرد. این اسلام ستیزی که مورد نظر منه یک موجی است که سوار بر آن بتوانند محبوب بشوند، نه مثل اسلام ستیزان یا ناقدان اسلام واقعی که فراوانند آدمای شریفی هستند و اهل آگاهی، بلکه این لازمه که یک اسبی میخوان که این اسب اسلام ستیزی سوار بر اون باشن بتازن. این نوع پرستوها بیشتر نرند به نظر من. من دارم موضوع رو مطرح میکنم. فعلا روی فرد یا شخص یا افرادی نظر نمیدم. موضوع رو باید بیان کرد، بعد میشه فهمید کی هست کی نیست. اینها نرند، پرستوی نر. تا حالا ما پرستوی نر رو توجه نکرده بودیم. اهل کتاب و فکرند، توان بررسی دارند، خلاصه میتونن حرف بزنن، میتونن خلاصه جذب بکنن، مرید پیدا بکنن، سمپات پیدا بکنن. ولی ببینید، وقتی که این اسب آماده شد، اسلام ستیزی به قول معروف محبوبیت رو بالا برد، میتوان اون خطر رو مورد حمله قرار داد. یعنی خطر رو که ملاحظه حس میکنه. فعلا توجه بکنید، من قصدم رد یا قبول این که سلطنت میاد یا نیاد نیست، بلکه توجه به یک مسئله است. در ایران این حضرات، این پرستوهای نر کاربرد ندارن. برای اینکه در ایران وقتی عمامه آخون رو میندازن، وقتی که البته قرآن آتیش میزنه که من موافق نیستم باشه، باید قرآن رو نقد کرد، فحش میدن مردم، مساجد به قول آخونده خالیه، طلبه ها بعضی ها میگن دو ماه سه ماه از آخونده جرأت نداشتن از خونه بیان بیرون، حمامشون رو برداشتن سر خیابون شربت میفروشن. بنابراین تو چنین مملکتی فحش دادن به رضا شاه و محمد رضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی کاربرد نداره، برای اینکه مردم زیر ضرب فقر و بدبختی و بیچارگی دشمنشون رو ملا میشناسن. یعنی شب و روز ملاست که داره میدره اونها رو. بنابراین کسی که شروع کنه به پهلوی ستیزی یا نقد مثلا محمد رضا شاه یا آقای رضا پهلوی، بردی نداره. جبهه پهلوی ستیزی شکل نمیگیره. و نیز شخصیت خطرناکی که من نمیدانم که جناب رضا پهلوی تا چه حد جلو خواهد، امیدوارم که سراپا پتانسیل باشه و موقعیت تاریخی و سیاسی خودش رو دریابد و بداند که میتواند خلاصه مؤثر باشد، بسیار مؤثر باشد. ولی فارغ از این که تا چه اندازه ایشون جلو بره یا جلو نره، این شخصیت خطرناک بازمانده از دوران نوستالژیک پهلوی برای ملا خطرناک در خارج هم زندگی میکنه. بنابراین پرستو عزیز، یه فیلمی زندیاد آزار پژوهش بود فکر کنم ساخته بود، بازی کرد بود، پرستوها به لانه برمیگردند، ولی این پرستوها از لانه به خارج کشور روانه میشوند. پرستوهای نر، پرستوهای باسواد، پرستوهای اسلام ستیز. و اینجا تو خارج کشور مردم داخل کشور نیستن که زیر فقر و فشار خورد شده باشن، به جز خلاصه این فشار گوش بدهکاری، خلاصه گوش شنوایی نداشته باشن که بشنوند مشکلات دوران پهلوی رو. ولی تو خارج این امکان هست. اینجا توده های ایرانی زندگی می کنند که اکثرشون زیر فشار خورد کننده نیستند، برخیشون وضع خوبی دارند، حوصله بحث و فحص و نقد دارند. در خارج کشور بخش قابل توجهی از نیروهای چپ راست میانه هستند که ایدئولوژیک ضد سلطنت هستند. یعنی مهم نیست که خوب بوده، خیلی خوب بوده یا بد بوده، خیلی بد بوده. آقا سلطنت نفع شدنیه. یعنی ایدئولوژی که باشه، مثل اینه که آقا خدا یکیست برای مومن. یا شیعه اثنا عشری، علی برترین امام و ناف آفرینش. این چنین افراد مثل یک مومن معتقد هویتشون لباسی است برای حرکت و تنفس. و در این حالی که اینها ضد ملا هستند، آدم های اصلا متنفرند از آخوندها، ولی همزمان ضد سلطنت هم هستند. اینجا تو این نقطه این بخش قابل توجه میتونه برای پرستوها مفید باشه. میان به خارج و شروع میکنند بخش هایی هم صدا میشن با اونا، پرستوها به صدا در میان و بر فرازی، بر منبری، بر پایگاهی از ضدیت با اسلام کم کمک ما شاهدیم که نشانه اصلی و تند و تیزشان می شود سلطنت و رضا پهلوی. دقیق به این توجه بکنید. این مسئله دو فایده داره. یعنی وقتی که اسلام ستیزان خلاصه آبرومند مشروع، نه همشون، من گفتم که بسیاری هستن، آقای بهرام چوبین هست، سال هست پدر ما هستن تو نقد اسلام، یا جناب مشیری، جناب شجاع‌الدین شفا، برخی اینها با سلطنت هم رفیق بودن مثل آقای شفا، برخی نه مثل آقای مشیری، برخی آزاد هم مثل آقای چوبینه. ولی این هزاین پرستوهای نر مثل اینا نیستن. اینها نخست پایگاهی می سازن، جذب می کنند و گسترده می شوند و بعد شروع می کنند به حمله به سلطنت. از این به بعد باید دقت کرد که اینا چقدر واقعا به این ور می پردازن، چقدر به اون ور. چون همونطوری که اشاره کردم اسلام در ایران، اسلام سیاسی مشروعیتش از دست داده. وقتی میاد خارج و می جنگه با مثلا شاهزاده، دو تا فایده داره. یک، خطر سلطنت رو با شاخص آقای رضا پهلوی تضعیف میکنه. یک بیش به نفع آخوند است، چون آخوند این رو خطر میدونه. آخوند خوب میفهمه که نیروهایی که بعد از 43 سال نتوانستن متحد بشن اجالتا خطری نیستن، ولی ممکنه این خطر ایجاد بکنه. برای اینکه یک موقعیت، من اینو تاکید میکنم، وقتی درباره شاهزاده رضا پهلوی یا آقای رضا پهلوی صحبت میکنیم، ببینید خودمون رو همدوشون نباید بدونیم. ممکنه ما تو بعضی زمینه‌ها، مثلا بنده تو شعر و ادبیات بیشتر از ایشون بفهمم، یا کسی دیگری تو فلسفه بیشتر بفهمه، ولی او یک موقعیت سیاسی اجتماعی گسترده است. این رو من باید بفهمم. و علی‌رغم این که در دوران پدرش شلاق من خوردم در زندان ساواک مشهد، البته 3 سال فعالیت برانداز داشتم، انتقاد دارم به فعالیت خودم، هر کی میخوان بگن، حاصلش همین کثافتکاری حکومت آخوندها بود، تلاش ما هم ریخت به جیب خمینی. ولی ببینید این خطر رو که آخوند میفهمه، تضعیف میکنه این پرستوی نر ناجنس. دوم، به تفرقه دامن میزنه. یعنی این جنجال موجب میشه جنگی خلاصه را بیفته بین کسانی که موافق سلطنتن، مخالف سلطنتن، و این مراکز سخنرانی و فعالیت اینا بشه مرکز تفرقه افکن. سومین مسئله اینه که این بسیار مهمه، در فضایی که یک ملت 80 میلیونی داره زیر فشار ظلم آخوند له میشه، زیر فشار اسلام سیاسی، اسلام حکومتگر، سنگینی این جنایت و خطر رو به جای اینکه متوجه آخوند بکنه، با این تفرقه افکنی متوجه کی میکنه؟ متوجه سلطنت. دوران پهلوی که 43 سال 45 سال سپری شده و یک جوی ایجاد میکنه که همراه با تفرقه افکنی اون بخش های از اهل درد و مسئولیت رو که حتی میتوانند مخالفت منطقی یا نقدی درست از پهلوی داشته باشن درگیر مسائلی میکنه که مسئله مردم ایران نیست. مسئله مردم ایران در شرایط کنونی هم میانه گرامی دیکتاتوری محمد رضا شاه یا رضا شاه نیست. آقای رضا پهلوی به حاکمیت نرسیده، خودش میگه که من جمهوری خواهم، به مجلس ملی معتقدم، مردم تصمیم بگیرن مشروطه پارلمانی یا جمهوری. ببینید مشکل وقتی مشکلی است که صبح تا صبح با الله اکبر چند جوان رو به دار میکشند، در خیابان چشم دختران رو کور میکنند و درن میدرند و خلافت و امامت آخوندی نه سلطنت داره تسمه از گرده ملت ایران میکشه، میان تو خارج کشور متوجه پادشاهی پهلوی میکنن، پادشاهی که 45 سال از رفته. من میگم به هر آنچه پهلوی میگوید ایراد بگیرید. مثلا چرا سپاه رو آقای رضا پهلوی نمیگه منحل بشه، یا البته گفته اخیرا، یا کشتار مرزداران رو وقتی که محکوم میکنه میگن که آقا جان این یک مش پاسدار رو حمایت میکنه. چرا آقای پهلوی اسلام ستیز نیست، میگه من به مسلمانان احترام میذارم. چرا همسر ایشون توهین کرده، گفته نمیدونم مرگ بر سه مفسد و فلان، و چرا یک کسانی که خودشون رو هوادار آقای پهلوی میدونند انگوش کردن به یک شاعر تبیدی، تبید خود خواسته، و ده ها مورد از این چیز. پرستوهای سفر کرده به خارج این مهم رو دنبال می کنند. البته همینجا تأکید بکنم من، فراموش نکنیم که کسانی که با خشونت و فحاشی و ضرب و شتم به ظاهر از پهلوی و شاه و سلطنت دفاع می کنند بهترین یاران پرستوهای نر و عامل توجیه تلاش ها و سخنان و گفتارهای پرستوهای نر هستند. برای شناخت پرستوهای نر از منتقد راستین سلطنت توجه داشته باشیم، باید نخست پیشینه و عقبه و کارکردهای دوران زندگی افراد در روشنه قرار بگیره تا بدانید که بودن، چه کردن و امروز کیستن، و تنها به حرفاشون اکتفا نکنیم. ببینید عقبه کسی مثل بهرام چوبینه روشنه، عقبه کسی مثل آقای شفا روشنه، عقبه کسی مثل آقای میرفتروس روشنه، یا بسیاری افراد دیگه، آقای مشیری. عقبه بنده به من یک تراشگر کوچیک روشنه که چه کردم در 40 سال گذشته، از کی به قول من رو نقد اسلام رو شروع کردم، چرا شروع کردم، روشنه. ولی پرستوی نر عقبش روشن نیست، یا اگر به روشنایی قرار بگیریم میبینیم خیلی جاش خرابه. یعنی این خلاصه از 50 سال قبل اسلام ستیز نبوده، بلکه هفتشهر عشق رو بعد وقتا گشته. البته اشکال نداره که آدم هفتشهر عشق رو بگرده، ولی به طور واقعی بیاید به صفوف مردم. ولی اگر میاد به صفوف مردم، ولی میبینیم بیشتر تلاشش حمله به سلطنت، نه خامنه ای نه آخوند، اونا در حاکمیت هم دیگه، فعلا با حاکمیت کار زیادی نداره، محکومان رو میکنه. به هر حال پیشینه رو باید دید، به سخنان فقط اکتفا نکرد. رژیمی که پرستوی مادر میفرسته به رخت خواب فلان منتقد که آبروش رو ببره، هیچ مشکلی نداره که دستور بده آقا تا میتونید به اسلام فحش بدید، ولی تفرقه بیاندازید، برای اینکه اسلام سر جاش ایستاده. و نکته دیگه، نقد اسلام بدون توجه به اسلام حاکم بر ایران و شخصیت و جنایات سران حکومت ده شای ارزش نداره. به چه دلیلی من باید برم مثلا کشتار بنی قریظه رو بررسی بکنم؟ به خودم مثال میزنم، بعد صلواتی بفرستم برم دنبال کارم. باید پل زد که آقا جان این سنت سنتی است که از اون زمان 1400 سال قبل پل زده به سال 60 که دست دست جوانان مردم رو، حتی دختر 9 ساله مثل فاطمه مصبا رو ببندن به جوخه اعدام توسط خمینی. اینجاست که نقد اسلام یا اسلام ستیزی ارزش داره، وگرنه اینکه ما هی بیان بکنیم که آقا پیغمبر 40 تا زن داشت، ولی این ور نپردازیم که تو خیابون زن ایرانی رو دارن سرشو خورد میکنن با گله گاز اشکاور و تجاوز میکنن توی زندان ها بهشون. این اسلام ستیزی در شیعه ارزش نداره. موقعیه که باید پل زد از اون به روزگار حاضر و این نقاط است که میتونه ما رو بفهم به ما بفهمونه کی پرستوی نر است و کی اسلام ستیز و اسلام شناس یا ناقد اسلام. این نقد وقتی تیز و تند حاکمان کنونی رو به نقد بکشه مفید است، وگرنه معلوماتی مرده. نکته دیگه، سنگین کردن کفه پهلوی در مقابل حکومت کنونی، سبک کردن جنایات حاکمان است، جنایات خمینی، جنایات خامنه ای. یعنی وقتی که ما میریم آقا سراغ رضا شاه که آقا جان مثلا پدر شاپور بختیار رو اعدام کرد، یا پدر خلاصه پدر داماد فروغی رو اعدام کرد، یا اینکه آقا محمد رضا شاه مثلا شریک مجاهد فدایی رو اعدام کرده، یا گل سرخی رو اعدام کرده، یا نمیدونم فلان رو چنان کرده، این کفه رو در شرایطی که این حکومت نیست و قابل مقایسه با آخوندا نیست، بی‌انصافی است ولی نیست، و یه خطر الان وجود داره، خطر رضا پهلوی است شاهزاده. اینو هی سنگین میکنیم، سنگین میکنیم، سنگین میکنیم، موجب میشه که کفه ای که جناب خامنه ای است حتی فراموش بشه، و نیز گیج کردن و پراکنده کردن مه تاریک در فضای سیاسی و دامن زدن به تفرقه بیشتر و از این مسائل. این نکاتی که ذهن رو متوجه پرستو میکنه که هست یا نیست، دانستن دوران پهلوی و اون مغالطه هایی که میکنند حکایت دیگری است، میشه توضیح داد. ببینید مثلا من وقتی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی میگه که آقا من به اسلام احترام میذارم، مردم حق دارن به صورت خصوصی دین داشته باشن، موقعیت آقای رضا پهلوی موقعیت من نیست، من به عنوان یک کنشگر به صورت تاریخ اسلام خیلی روشن صحبت میکنم، ولی همین من اگر نه به عنوان یک شاعر دنبال خیام را میفتم که روشن حرف بزنم، یا حافظ یا نرودا، همین بنده اگر که مثلا نماینده مردم بودم تو مجلس، ملتی که با اینکه پایه های مشروعیت اسلام سیاسی ریخته ولی اعتقادات سنت ها وجود داره، من که نمی اومدم که در هیئت نماینده مجلس دشنام بدم به هر مسلمونی، در حالی که من با اسلام سر و کاری ندارم، اسلام پدرم رو در آورده در طول تاریخ، حاصلش هم خمینی است، ولی ملتم رو باید بشناسم. موقعیت من، موقعیت فرضیم به عنوان یک نماینده مجلس مثلا، با موقعیت یک شاعر آزاد که فارغ از هر قید و بندی است خیلی تفاوت داره. من رو یک دو سه سال قبل پیشنهاد دادن یکی از این تشکل‌ها که آقا جان شما بیا با ما کار کن، من تشکر کردم، گفتم من بعد از خروج از سازمانی که در اون بودم با هیچ تشکلی دیگه به من عضو نخواهم بود، زیرا به من یک شاعری محقق هم آزاد باشم، ولی حمایت میکنم از شما. وقتی که اینو میگن نمیفهمن موقعیت شاه رضا پهلوی موقعیت خاصی است. او ممکنه مسلمان باشه یا نباشه به صورت فردی، ولی نمیتونه که با یک 80 میلیون آدم که ما به صورت رویایی فکر کنیم همه فردا مثلا لایک و سکولار و آتئیست شدن. یا وقتی که میگه آقا جان نیروهای پاسدار باید بپیوندند، خب نمیخواد او به من یک موقع فردی که یه موقعیت تاریخی داره نیروی 350 هزار نفری مسلح رو مقابل مردم قرار بده و باعث کشتار جمعی بشه. کار او این است که تلاش بکند که بگوید کشتارهای دوران خمینی تکرار نخواهد شد، شما میتونید زندگی بکنید، بپیوندید به مردم. این رو دامن میزنند که آقا شاهزاده رضا پهلوی کسی است که میخواهد سپاه پاسداران رو خلاصه نگه داره، خود خدمت خودش قرار بگیره. یا مرزداران ایرانی، او گفت که محکوم کرد کشتن سربازان ایرانی رو در مرز. برخی نیروها، برخی شخصیت ها، آقا این جنایتکاران رو حمایت کرده، اینها نیروهای خمینی هستند. سوال اینه در آیا مملکت حتی در حکومت خامنه ای مرز رو باید ول کرد، یا مرزداری که سرباز بوده کشتنش باید محکوم نکرد کشتنش رو؟ نشستیم آقا قهوه‌مون تو خارج میخوریم، هی بیانیه میدیم بدون واقعیت درونی ایران و مشکلاتی که وجود داره، و نیز بدون توجه به اینکه موقعیت من شاعر فلان نویسنده یا کنشگر فرهنگی فلان نیروی سیاسی چپ فلان نمیدونم سخنران میتینگ ها موقعیت کسی مثل آقای رضا پهلوی نیست، این یک موقعیت. توی موقعیت او باید حرف خودش رو بزنه، اگرم کار خطایی کرد باید به نقد کشید، باید هشدار داد، دموکراسی ایجاب میکنه. ولی پرستو اینطوری نیست که، پرستو دائم داره دستش به آسمان هفتم بلندی که آقا این اشتباه بکنه یا یه حرفی بزنه که من توپخانم رو متوجهش بکنم و این خطر رو از سر و عمامه ملایان رفع بکنم. توجه دارن دوستان گرامی که من یک موضوع رو دارم بررسی میکنم، به خصوص که فضای خارج کشور حدود 2-3 هفته است که به دلیل حوادثی که رخ داده محکوم است، آزار دادن به آقای حالو، نمیدونم تو برخی جای دیگه درگیری به نام هواداران آقای پهلوی با نمیدونم تظاهر کنندگان، ما رو به هوای حال هوایی رسونده که انگار در ایران خبری نیست، ملها نمی کشند، میلیون ها میلیون نفر زیر خط فقر نیستند، خطر بیابی تهدید نمی کنه، مرزها در خطر نیست و طالبان ریش دراز بوگندو تهدید می کنن به زودی ایران رو می گیریم، فتح می کنیم. البته این آرزو رو به گور خواهند برد. دوستی نگران بگذارم، نگران نباش، به جز مردم، کل مردم ایران، تا ما لور داریم و قشقایی داریم و کرد داریم و ترکمن داریم و بلوش داریم، اینهایی که از اعماق ایران رویدن، و تا جوانانی رو داریم که بی هراس از مرگ جلوی گلوله آخوندهای پست و کثیف می‌ایستند، پای این جانوران به ایران نخواهد رسید و له خواهند شد، در این تردید نکنیم. به هر حال امید که به موضوع بیندیشیم، امید که بتوانیم فضا رو پاکیزه‌تر بکنیم، امید که بتوانیم نقد واقعی و درست رو که حق ماست از پرستو بودن و زیر جرکی به نفع آخوند کار کردن بشناسیم، امید که بتوانیم موجبان بشویم که تفرقه ها پایان یابد و تفرقه افکنان در هر لباسی افشا شوند، و امید به آن که همگام همدوش در کنار ملت خود به تنها دشمن ایران یعنی آخوند و جمهوری آخوند بیندیشیم. هیچ کس جز او دشمن ما نیست. کسانی که حتی صادقانه علیه دوران پهلوی خلاصه نگرانند و می جنگند و حواسشون با آخوند نیست، کسانی هستند که بیش از من و شما باور دارند که این دوران در اعماق دلها ریشه دارد و شاید براید. بنابراین نگران نباشید. ملتی که از خمینی و خامنه‌ای گذشت، ملتی که ظرف 3 ماه 700-800 تا کشته داد زیباترین جوانانش رو، ملتی که از طوفان فشار گذشت، اگر بزند به زمین این آخوندها رو که خواهد زد، احمق است کسی که بعد از این بخواد دیکتاتوری راه بیندازد. نخواهد توانست، زیرا ما مردم سال 57 نیستیم که درود بر خمینی بگیم مرگ بر شاه. ملتی هستیم که خیلی چیزا رو شناختیم و اون کسی که باید حاکم بشه بیش از من و شما میفهمی که نمیشود دیکتاتوری حاکم کرد، زیرا نهایت دیکتاتوری اعمال شد و این ملت از اون عبور کرد. دیکتاتوری که ملت به اون معتقد بود، یعنی به رهبرش، به زمینش زد. بنابراین نگران شاه نباشیم، به شیخ بیندیشیم و در کنار هم علیه او برسمیم. موفق باشید. با درود به ملت بزرگ ایران، با درود به همه ناقدان درست اسلام و نیز دوران پهلوی، با درود به همه کسانی که با هر اندیشه و ایدئولوژی به ایران و مردم ایران میاندیشند، و با درود به شاهزاده رضا پهلوی و امید به اینکه موقعیت خودش رو بیش از بیش بشناسد و بداند میتواند صدای ملتی رو با بیان درست خودش و کارهای درست خودش انعکاسی بسیار نیرومند بدهد. موفق باشید. پاینده ایران. درود به مردم ایران و مبارزانش، و زنده باد آزادی، دموکراسی، لایسیته و سکولاریسم.